أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه هود را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 86 و انشاءالله آیات بعد از آن است که پیگیری خواهد شد. وارد ماجرانی شدیم که مربوط به شعیب نبی است. این پیامبر بزرگوار الهی اولین سخنی که با مردم گفت اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، دعوت به عبودیت، به توحید، ایجاد ارتباط با خداوند سبحان، اصلاح این ارتباط، تحکیم این ارتباط، رسالت اصلی پیامبران الهی است من جمله شعیب. این خط اول و جمله اول، اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یه دعوت جامعی است به عبودیت خداوندی که جز او معبودی نیست و نمیتوان جای دیگری رو یافت که انسان وجود خودش رو تسلیم کند. به دنبال اون آسیب و مشکل اصلی که در این جامعه وجود دارد اشاره به اون می کند. فرمود ولا تنقص المکیال و المیزان، نقص در مکیال و میزان ایجاد نکنید. بر اساس یه ضابطه یه حقی به دبستانهای خودتون رو تنظیم کنید، حقوق مردم رو در داد و ستد بپردازید، نقص در حق کسی ایجاد نکنید، ایفا کنید، کاملا در قبال اون چه دریافت میکنید کالایی رو بدهید که بهای اون رو میگیرید. به لحاظ کمی و کیفی نقصان در کارتون ایجاد نکنید، تطفیف نکنید، تقلیل نکنید، کم فروشی نکنید. این یکی از جزئیات عبارات بود که استفاده کردیم دیشب خدمت عزیزان. و گفت که اوفوا المکیال و المیزان بالقسط، با یه ضابطه قسط و کاملا مبتنی بر عدالت جامعه و فراگیر حقوق انسانها رو پاس بدارید. سومین نکته ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، تحقیر و توهین به داشتهای مردم نکنید، چه کالا چه خدمات. اگر خدماتی رو دریافت میکنید تحقیر نکنید این خدمات رو. اگر کالایی رو دریافت می کنید کالا رو در جایگاه واقعی خودش پاس بدارید، ارزش ها را، شأن ها را، حقوق واقعی رو نسبت به صاحبان خدمات و کالا پاس بدارید و بر اساس اون مبادله و معامله کنید. و در نهایت ولا تعفو فلرز مفسدین، تمام این مواردی که اشاره شد اگر غیر از این باشد مصادیق فساد در زمین است. با تمام توضیحاتی که گفتم که تمام بحث دیشب شرح همین کلمات بود، دیگه من تکرار عرایض نمی کنم چون بحث حساسی است، دیگه ادامه میدیم تا انشاءالله برسانیم به جایی. ادامه مطالب این جمله شد که پایان عرایض عرض کردم. خود این لفظ آیه برای دوستان عزیز یه انس ذهنی دارد، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیه الهی برای شما خیر است اگر شما اهل ایمان باشید و مؤمن باشید با آنچه به شما میگویم من. خب این کلمه، من اجازه بفرمایید که ابتداعا واژه رو طبق معمول بازگو میکنم، بعد آیه رو در ردیف آیات این سوره مبارکه متصل با آیه قبل و بعد خدمت عزیزان تفسیر مطلب رو بازگو میکنم، اونگاه فراتر از این به عنوان یه ضابطه، به عنوان یه قانون، به عنوان یه جمله کلی و بیان دلنشینی که در این آیه وجود دارد که خارج از تفسیر آیه است، خدمت دوستان انشاءالله تقدیم میدارم منظر و بارکتون. اما در ادامه مطالب وقتی مردم رو دعوت میکند که این داد و ستت هاتون درست باشد، وظایفتون درست انجام بدید و حقوق جامعه رو بپردازید در هر جایگاهی که هستید، معلمید، بازارید، کاسبید، رئیسید، وزیرید، وکیلید، امیرید، هیچ تفاوتی نمیکند، نقص نکنید، به تمام معنا حقوق رو بپردازید در قبال اون چه دریافت میکنید، دینی برای خودتون ایجاد نکنید، بخش نکنید، تحقیر و توهین به ارزش‌های واقعی نکنید، انگیزه ها رو در جامعه نکشید و انسان‌ها رو پاس بدارید. حالا به اینجا که رسید بقیت الله خیر لکم، کلمه بقیه از ماده بقا می آید، بقیه خود وزن، وزن فعیله است و در حقیقت بقیه یعنی ما ابقا، آنچه باقی میماند، آنچه باقی مانده شده است، آنچه باقی میماند. چون اضافه میشه به کلمه الله، بقیت الله در حقیقت پس معناش این میشه. خوب دقت کنید، چون این معنای آیه و تفسیر رو باید بدونیم تا بعد به تأویل آیه هم برسیم. بقیت الله یعنی ما ابقا الله، آنچه که خدا آن را باقی گذارده است، نگاه داشته است و باقی مانده است برای شما. این میشه معنای ظاهری لفظ. حالا ما ابقاه الله یا من ابقاه الله، آنچه را که خدا باقی گذارده است یا آن کسی را که خدا باقی گذارده است، این معنای لفظی کلمه است. عرض میکنم حالا در سیر تفسیر این مرد بزرگ الهی، پیامبر الهی شعیب بازگو میکند من شما را به یه اصولی دعوت کردم و اون اصول نیست مگر اینکه اشاره شد، نقص در پیمانها و مبادلاتتون نکنید، حقوق رو کامل ایفا کنید، بپردازید و تحقیر و توهین هم به خدمات و کالای مردم به اونچه انسانها دارند نداشته باشید و ارزشهای واقعی رو پاس بدارید. این اصول یه اصول الهی است، اینها به دنبال عباد الله هست، یعنی چیزهایی است که فرامین خداست و دستورهای الهی و خواسته های خداوندی است. هر آن چه عزیزان خدای سبحان در ادیان الهی برای بشریت بازگو میکند و تعالیمی که ذات حق مطرح میکند و انسانها رو به آن دعوت میکند، اموری است که خدا برای بندگانش خواسته است و در زندگی اونها این چیزها رو باقی گذارده و نگاه داشته است که طبق اون با چنین چهار چوبی عمل کنند. اگر با ساده تر مطلب رو خدمت دوستان بگم، شما میگید حلال حرام، حرام یعنی چه؟ خود لغت حرام در کلام عرب حرام منع یعنی ممنوع، حرام یعنی ممنوع، حرام چه که ممنوع است و امتناع دارد و نباید وجود و حضور داشته باشه در زندگی ما و حضور ندارد و خداوند خط قرمز و بطلان بر روی او کشیده است و باقی نیست در زندگی ما، میشه حرام. دقیق فهمودید؟ دوباره عرض میکنم، حرام یعنی اون چیزی که خدا این را از زندگی انسان و بندگان خودش حذف کرده است. ربا حرام است، قمار حرام است، ظلم حرام است، دروغ حرام است. یعنی چه؟ یعنی اینها جایگاهی ندارد، اینها رو خدا نخواسته است که در جامعه، در زندگی انسانها باقی باشد و حضور داشته باشد. نقطه مقابل اون، آنچه را که خداوند سبحان به عنوان حلال یا به عنوان تعالیم و دستورات خودش مطرح میکند، اینها یه چیزهایی است که باید در جامعه حضور داشته باشه. تو زندگی انسانها احل الله البیع و حرم الربا، ربا به کناری می رود، به داد و ستد جای اون رو می گیرد، زنا به کناری می رود، نکاح و ازدواج جای اون رو می گیرد، آنچه را که خداوند به عنوان حلال خودش تعریف میکند و تعالیم خودش، احکام خودش به جامعه منتقل میکنه از زبان پیامبران الهی، اینها چیزایی است که خدا خواسته است باقی باشد، بماند در زندگی انسانها و انسانها با اون زندگی کنند. تمام اینها میشن بقیت الله. بقیت الله خیر لکم، یعنی تمام تعالیم، دستورها، تمام واجبات، تمام آنچه که خداوند به عنوان حلال خیش برای انسانها نگاه داشته است، خدا اینها رو خواسته است بماند در زندگی انسانها و این شایسته که باشد. اگر از فردا در جامعه بشری در کل کره زمین تمام مفهوم ربا محو بشه و تمام معاملات ربوی از میان برود، هیچ صدمه ای به جامعه بشری نمیخورد، بلکه انسانها به کمال مطلوبتر، آرامش بهتر و رشد بهتر و سامان بهتری در زندگی خودشون، در اقتصاد و فرهنگشون خواهند رسید. اگر از فردا تمام قمارخانه های دنیا و کازینوها تمام دراش بسته بشه و اصلا قمار وجود نداشته با در زندگی انسانها، بسیاری از جرائم به دنبال اون از جامعه بشری برداشته میشه، هیچ ضرورتی نداره وجود اینها. خداوند نخواسته از اینها باقی باشه در زندگی و حیات بشر. به جای اون نکات دیگری رو گفته است که اونها لازمه زندگی کامیاب، با سعادت، رشد و موفقیت انسان هاست. تمام اون که خدا میخواهد باشد بقیت الله هست. قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیایید. خداوند به پیامبر میگه در این شریفه قرآن، من یه چیزهایی رو برای شما میگم، اتلو ما حرم ربکم علیکم، که اینها رو خدا حرام کرده، یعنی ممنوع کرده، نباد باشه تو زندگی شما، نباد تو جامعه شما باشد. و احل لکم ما وراء ذلکم، اما بعد از اینهایی که منعش میکنیم چیزهای دیگه ایست که اینها آزاد است، باشه در زندگی شما و طبق اون زندگی کنید. آنچه را خدا مجاز میشمارد، آنچه را خداوند حلال میداند، آنچه را که دستور به آن میده و میگه طبق اون زندگی کنید، میشه بقیت الله. میشه بقیت الله، مفهوم بقیت الله. حالا بیاید تو آیه شریفه، گفت بقیت الله خیر لکم، شما رو من بازتون میدارم از نقص در بدبستان هاتون، به شما توصیه میکنم ایفا کنید، حقوق رو کاملا درست بدید، بحث نکنید. دیشب اون اصطلاح عامیانه رو عرض کردید، اصطلاح دوم عامیانه که میگن تو سر کار مردم، مال مردم و جنس مردم نزنید. ارزش های واقعی رو پاس بدارید، هنر رو پاس بدارید، باها رو پاس بدارید و دقیقاً کاری کنید که ذوق ها و انگیزه ها در جامعه ایجاد بشه. تولید کننده، کشاورز، معلم، هر کسی در جایگاه خودش با ذوق و اشتیاق، هنگامی که احساس کنه جامعه قدر کار او را میداند، قدر تولید او را میداند، باهای واقعی رو پرداخت میکنه، بعد نمیگه در کارخانه ای که ندانند قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردان تر است. بعد یه اشتیاق اجتماعی ایجاد میشه، یه رواج اقتصادی میاد، یه آرامشی بین مردم حکم میکند. خداوند چنین چیزهایی رو میخواد. من شعیب این خواسته ها رو از شما دارم، که تمام پیامبران الهی این خواسته ها رو دارن، و از شما خواستم ولا تأسوا فی الأرض مفسدین، اگر از این معیار خارج شدید به فساد مبتلا میشید و جامعه فاسد میشه و این فساد در زمین است. ولا تأسوا فی الأرض مفسدین، بقیت الله خیر لکم. این روش، این آداب، این شیوه زندگی که خداوند برای شما میخواهد و من پیامبر دارم برای شما تعلیم میدم، این بقیت الله، این چیزی است که خدا میخواهد در زندگی شما و در جامعه شما حاکم باشد، بماند و باقی باشد، و روش های دیگه و امور غلط رو حذف کنید و به کناری بزنید. این تفسیر آیه شریف است که دارم عرض میکنم خدمت دوستان، طبق روالی که آیه قبل آیه بعد کاملا به لحاظ تفسیری یه چنین چیزی رو از آیه عموم و مفسران میفهمند، یه تبیین بیشتری کردیم، محضر مبارکتون که روشن باشد. خب اگر انسان به این تعالیم الهی عمل کند، اگر انسان تابع نکاح باشد نه زنا، تابع بی باشد نه ربا، اگر انسان به عدل زندگی کند نه به ظلم، به صدق زندگی کند نه به کذب، بعد نتیجه چی میشه؟ بعد اعمالی که انسان طبق این موازین آداب و دستورهای الهی انجام میدهد، این اعمال انسان هم چه خواهد شد؟ باقی خواهد شد. این اعمال انسان هم میماند. میشه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، چون بر اساس خواست الهی است، چون رنگ و بوی الهی داره، سبقت الله هست، طبق دستور و تعالیم الهی و چارچوب خداوندی است، این اعمال ما هم باقی میماند. اینها هم سیر خودش رو دارد، به بقا و خیر برای انسان جاودان و باقی خواهد ماند. فرمود بقیت الله خیر لکم. اما لازمه تمام این حرفا اینه که کسی ایمان بیاره به این جمله و این مطالب و این حقایق. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان بیارید بدونید راه این است که در چهارچوب آداب و دستور و تعلیم و احکام و حلال و اموری که ذات حق برای شما تجویز کرده است زندگی کنید و ادامه حیات طیبه و مبارک خودتون رو بدید، که این خیر لکم ان کنتم مؤمنین. و در این حال و ما انا علیکم به حفیظ، اینو اجازه فرمود قسمت بعدی بگم، منظر مبارک دوستان. خب این تفسیر آیه بود، روشن فکر میکنم ابهامی دیگه اینجا باقی نمیماند. اما استهزار دارید گاه آیات شریفه قرآن در بستر خود آیه، یعنی در مسیر آیه یه مفهوم دارد، اما فراتر از آیه، فراتر از سوره، یه قواعد کلی و ضوابط عامی از این آیات استفاده میشه گاه، فراتر از اونچه در خود این مسیر و در سیر آیات وجود داره. فراوان آیات قرآن داریم که خارج از این که این آیه تو سوره بقره است یا آل عمران است یا در سوره هود است، یه ضابطه و قانون کلی از این استفاده میشه. شما به عنوان یه ضابطه و قانون کلی مصادیقش رو متعدد میبینید که هم جزاء الاحسان الا الاحسان. کاری هم نداره این کجای سوره مبارکه الرحمن اومده، نه با آیه قبلش کار دارید نه با آیه بعدش کار دارید، خود این یه قانونه، یه قاعده است. به هر زبانی همین رو ترجمه کنید تمام دنیا هم میپذیرد که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا پاداش احسان و نیکوکاری رو جز باید با احسان و نیکوکاری داد؟ آیا جواب محبت رو به غیر محبت باید داد؟ آیا خدمت رو با خیانت باید پاسخ داد؟ این یه قانون کلی و شایسته و زیبای بین المللی است که از آیه شریفه سوره مبارکه الرحمن استفاده میشه، فارغ از این که این آیه در سوره الرحمن است یا در سوره واقعه است یا در سوره بقره است، هیچ کاری به این نداره. این یه قانون کلی استفاده میشه. حالا گاهی این قوانین کلی و نکات کلی که از قرآن استفاده میشه از تفسیر آیه نیست. دقت بفرمایید، من این رو توضیح بیشتر میدم در حدی که ابهامی برای دوستان عزیز نمونه. ما دو تا لفظ داریم تو قرآن، یکی تفسیر، این کاری است که حقیر داره محضر و مبارک دوستان انجام میده. تفسیر ف سین ر به معنای پرده برداشتن است، چه سین اول بیاد چه ف اول بیاد، این سه حرف هر کجا به کار برده میشه، چه فسره باشد چه سفره باشد، به معنای پرده برداشته شدن، به آشکار شدن است. و صبح اذا اسفره، سوگند به صبح که تفسیر میشود. یعنی چه؟ یعنی پرده بر میدارد، روشنی میاد، شب به کناری میره، همه چیز آشکار میشه. این میشه تفسیر، یعنی پرده برداشتن از یه حقیقت. به بانوان و زنانی که الان در ادبیات جاری عرب، به زنانی که آنچه را که نباید پرده بردارند بر می‌دارند، بخش‌هایی از وجودشون را که نباید به نمایانند به دیگران نمایش می‌دن، به اینها میگن سافره و سافرات، چون متاسفانه چنین کاری را انجام می‌دن و اون حرمت خودشون رو پاس نمی‌دارن و عرضه می‌کنن خودشون رو برای هر چشمی و برای هر کس و ناکسی. به سفر، به حرکت در زمین سفر میگیم، چون وقتی میرید چی میشه براتون؟ حقایق روشن میشه، پرده برداشته میشه، خیلی چیزها رو میبینید. تفسیر یعنی الان کاری که آقای انصاری در آیه شریفه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین انجام داد، لفظ رو برای عزیزان گفت، ارتباطش رو با آیه قبلی گفت، ارتباطش رو با آیه بعدی گفت و روشن شد مطلب برای دوستان عزیز. این تفسیر است. و خب ما دعوت به این شدیم، دانشی است از مهمترین دانش‌های اسلامی، خدای رحمت کند بزرگان علمای جلیل القدری که اینها در این میدان چه کردند که این دانش تفسیر برسد. اولین شخصیت بزرگ در عالم تشیع که تفسیر جامع از با بسم الله هم تا سین ناس نوشت و به یادگار باقی گذارد، هنوز بعد از هزار سال قابل استفاده و ارجمند. تفسیر تبیان، شیخ الطائفة الحقة المحقة الإمامية، مولانا ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی. این بزرگ مردی که رکن اول در عصر غیبت در میان تمام علماء شیعه است و شخصیت ممتاز، فائز مقام نخستین در مراحل مختلف علم و دانش، من جمله دانش تفسیر. خب اولین اثر تفسیری ما که جامعیت داره این تفسیره، تفسیر تبیان است. قبل از اون تفاسیر شکل خاصی داره، با تبیان شکل دیگه ای پیدا میکنن، این تفسیر است. اما یه چیز دیگه داریم تو قرآن که این تفسیر نیست. و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، و نمیدانن تأویل این آیات را مگر خدا و کسانی که رسوخ و فرو رفته در علم. اونها می دانند تأویل این آیات را. تأویل از ماده اول به معنای بازگشت، یعنی آیه را برگردانند به جایی که از آنجا صادر شده است که به ظاهر و عبارت و غیره که نگاه می کنی دخلی ندارد. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. وقتی دست مفسر میدین آیه شریفه رو نگاه میکند، میگه اگر آبهای شما فروکش کند، اگر سطح آب در دشت اصفهان نشست، گفتن منابع آب کاهش پیدا کرده، این چاه عمیق در 100 متری به آب میرسیده، الان 150 متر میزنی، 150 متر بوده، کفشکنی میکنن به 200 متر رسه باز هم به آب نمیرسد. قل ان اصبح ماؤکم غورا، اگر منابع آب شما فروکش کرد، فمن یأتیکم بماء معین، کی میتونه آب رسانی کنه براتون بیاره؟ از کدام آزمایشگاه، با کدام نیرو، با کدام انرژی هستی، با چی میتونید منابع آب تامین کنید برای خودتون؟ این نمیتونید مگر باز اراده الهی باشد، لطف الهی باشد، نزولاتش رو بفرسته، برکات آسمانی بیاد، انزل من از سماء ماء و فرو ببارد و بتواند منابع آب شما رو تقویت کند، پشتیبانی کند. این میشه تفسیر آیه. اما اول میکنیم آیه رو برمیگردانیم به اون جایی که آمده است. کی؟ یا خدا تأویل سخنش رو باید بگوید، یا وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. اللهم صل و خاندان پیامبر، آنها که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اونهایی که عدل قرآنن، در کنار قرآن نشستن، اونها میتونن تعویل رو بگن. بعد میگن قل ان اصبح ماؤکم غورا. این ما میدونید یعنی چه؟ یعنی الامام الحجه. قل ان اصبح ماؤکم غورا، اگر حجت و امام انسان کامل، خلیفه کامل الهی، به غیبت رفت، پوشیده شد از انظار مردمان، فمن یأتیکم بماء معین، این چشمه آب حیات رو کی میخواد دوباره برگردانه برای جامعه؟ مگر اراده الهی تعلق بگیرد که دست انسانها به دامن حجت الهی واصل شود. این تأویله. این به لفظ ظاهر آیه و تفسیر مفسر دخلی ندارد. و تأویل قرآن، باز هم تأکید میکنم، کار هیچ مفسری از ازل تا ابد نیست. این کار کسانی است که علمشون ریشه وحیانی داره، اول میکنن، برمیگردن از وحی، از اون آبش خور اصلی مطلب رو بازگو میکنن. حالا در این آیه شریفه بعد از این استفاده تفسیری که کردیم، یه قاعده کلی و یه بیان تعویلی از آیه شریفه استفاده شده است. تمام حجج الهی عزیزان، از آدم تا خاتم، تمام پیامبران الهی، 124 هزار پیامبر و 124 وصی پیامبر، همه بقیت الله، یعنی من ابقاه الله. اینها کسانی هستند که خدا اینها رو برای جامعه بشری باقی گذارده است. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، که اینها هدایت میکنن جامعه رو به امر الهی. اینا نامشون، یادشون، وجودشون بر عرصه تاریخ بشری به خیر، به ثواب باقی. و جعلنا ذریته هم الباقین، اینها باقی مانده زمان و باقی مانده تاریخ هستند، الگویند، وجودشون، نامشون، ذکرشون، خیرشون، اعمالشون، رفتارشون و به خدا مقتده و به هدایت اینها بشریت موظفن که اقتدا کنن و بر باقی مانده وجود اینها آثارشون سیر و مسیر زندگی خودشون رو قرار بدن. تمام انبیا و اولیا مصداق آیه شریفن، اما دیگه این قانون کلیست، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حالا تمام این انبیا و پیامبرانی که آمدند و خداوند اینها رو باقی گذارد، اینها رو نگه داشت، نامشون رو، مکتبشون رو، فکرشون رو برای بشریت، بعد از این پیامبر، پیامبر دیگری یا بعد از این وصی، وصی دیگری می آمد جز یه شخصیت ممتاز. در میان تمام این 124 هزار وصی فقط یه وصی وجود دارد که بعد از او وصی دیگری نمی آید. یعنی بعد از هر کدام اینها اگر نوبت گذشت، نوبت دیگری شد، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست، اومد علم رو گرفت و ادامه داد. اما فقط یه جاست خداوند یه شخصیت برای بشریت آورده است که او وقتی میاد دیگه بعد از او باقیه ای نیست، بقیه ای نیست و او نیست مگر بقیت الله الاعظم. او بقیت الله الاعظمه، چون دیگه بعد از او بقیه بعدی باقی نمیماند. خداوند یه حجت را، یه خلیفه را، یه انسان کامل رو، یه ولی مطلق ذوالجلال رو باقی گذارد برای ابدیت بشریت که میراثدار تمام انبیا و تمام اوصیا و تمام اولیا باشد و اهداف 124 هزار پیامبر و 124 هزار وصی پیامبر بر دوش او باشد و به دست او اجرا باشد. لذا او بقیت الله اعظمه و او نیست مگر اون شخصیتی که همینجا خدمت عزیزان آیه شریفه رو در سوره مبارکه انبیا وقتی تفسیر میگفتیم دو سه سال قبل، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، در حاکمیت اون صالح بزرگ الهی و میراث بری او در زمین به تفصیل سخن گفتیم. و نیمه شعبان هم که توفیقی بود خدمت دوستان عزیز، افتخار حضور داشتم من ظهر نیمه شعبان اینجا محضر مارتون بحث میکردیم دیگه، اون مؤلفه های حاکمیت این عبد صالح الهی رو در زمین در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست بازگو کردیم و مطرح کردیم. لذا بقیت الله به معنای اتم، اکمل، یعنی من ابقاه الله، آن کسی که خدا او را باقی گذارده است برای آینده بشریت و پیاده کردن تمام اهداف و افکار پیامبران الهی. اون نیست مگر وجود نازنین حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد. حالا به این معنا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خدا تمام خیر رو در وجود این بقیت الله قرار داده است. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان به وجود شریف او داشته باشید. اما اینکه تأویل از سخن صاحبان وحی رسیده باشد و این عنوان کلی بر این شخصیت بزرگوار منطبق شده باشد دلیل میخواد. این رو باید دلیل به اصطلاح مستند اون رو بازگو کرد. من کوتاه و سریع فقط یکی دو نکته، یه دو مورد اشاره میکنم از اسناد و ادله این خدمت دوستان تمام. آقا ایست به نام، عرض به خدمتون، احمد ابن اسحاق سعد اشعری. اینا خاندان اشعری هستن که توسط ائمه علیهم السلام فرستاده شدن به قم و بنیاد قم توسط خاندان اشعریون نهاده شد در عصر امام هادی. بعد امام عسکری علیه السلام اینها یه خاندان بسیار عالم، عالم پرور، موجه، بزرگ و بسیار والا منظره در نزد معصومین علیه السلام بودن. یکی از اینها آقای احمد ابن اسحاق سعد اشعری است، از بزرگترین این شخصیت های این خاندان هست. گفت وارد شدم بر وجود مبارک حضرت عسکری در بیت مبارکشون. خرج ابو محمد الحسن ابن علی علینا، آقا وجود اون بارا که از عسکری منتظرشون بودیم اومدن، از درونی و اندرونی خانه اومدن بیرون، من خدمتشون بودم. و علا آتقهی، بر دوششون بغلشون، و علا آتقهی غلامون، در آغوششون یه آقازاده ای بود. کان وجهه القمر لیلت البدر، چهره او مانند ماه شب چهارده می درخشید. لیلت القمر لیلت البدر، دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. من ابناء ثلاث سنین، سن مبارکش حدود 3 سال بود. این دوران غیبت صغرا امام زمان به اون 5 ساله که در اون دوران نام کسانی که به محضر مبارکش مشرف شدند و حضرت رو دیدن در تاریخ تماما ثبت است. مراجعه بفرمایید مرحوم مجلسی در جلد 53 بهار این نام ها رو می نویسد که یکی همین نامه، احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری است، یکی از این کسانی است که به این افتخار نائل شد و درش شرح این رو بازگو می کند. من ابناء 3 سنین، فقال یا احمد ابن اسحاق، وجود و مبارک حضرت عسکری به من فرمودن ای احمد ابن اسحاق، لذت ببرید، لولا کرامتک علی الله، اگر شخصیت تو نبود، اگر کرامت شأن و منزلت تو در پیشگاه خداوند نبود و علی حججه و در نزد حجتهای الهی و جایگاه تو نبود، ما عرضت علیک ابنی هازا، هرگز فرزندم را به تو نشان نمی دادم. انه سمیع رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد. این فرزند من هم نام رسول خدا و هم کنیه رسول خداست. دیگه من جا میذارم قسمتی رو تا اینجا. احمد ابن سعد اسحاق اشعری گفت حضرت معرفی کردن فرزندشون رو. بعد یک مرتبه فنتقل غلام، دیدم خود این بزرگ حجت الهی، این بزرگ خورشید تابناک منظومه ولایت و وصایت، لب باز کرد. فنتقل غلام به لسان عربی فصیح، با زیباترین بیان و زبان، فقال، خطاب من رو کرد، احمد ابن اسحاق سعد اشعری، انا بقیت الله فی ارضه، من بقیت الله در زمینم، انا بقیت الله فی ارضه، والمنتقم من اعدائه، و من دست انتقام خدا و منتقم الهی از اعداء الهی و دشمنان خدا هستم. ولا تطلب اثرا بعد این، احمد ابن اسحاق، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، بعد از این که منو دیدی دیگه نیاز به دلیلی برای اثبات وجود ما نیست. ولی حدیث طویل، سخن طولانیست، من میخواستم فقط انتباه کلمه بقیت الله رو بر وجود و مبارکشون بگم، این جمله رو اضافه کنم تمام. حدیث از وجود و مبارک حضرت باقر علیه السلام، یقول فی، این روز 3 سالگی است در حضرت این جمله رو میفهمد. حالا برید جلو، نمیدانیم این چند سالگی حضرت، این رو فقط و فقط خدا میداند. فاذا خرج، فرمودند هنگامی که وجود و مبارکشون خروج میکند و قیام میکند، اسند زهره الی الکعبه، پشت به کعبه میدهد، پشت به کعبه میدهد، و اجتمع الی 313 رجلن، 313 انسان بالا مقام در کنار او گرد آمدند. فاول ما ينطق به هذه الايه، اولین کلمه ای که حضرت بعد از ظهورش در کنار کعبه میگوید این است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم تؤمنون. این اولین جمله ای است که وجود مبارکشون بر زبان جاری میکنن. بعد میفهمد، این آیه رو که میخونه حالا تعویلش رو بازگو میکنه، میگه انا بقیت الله و حجته و خلیفته علیکم فلا یسلم علیه مسلمون الا قال. حضرت خودشون رو معرفی میکنن. بعد ادب و دستور برخورد با حضرت اینه که هر کس محضر مبارکش میرسد بعد از ظهور، که الان هم همینه، کلامی و سلامی که به حضرت اشاره میکنه اینه که السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک، ما هم سلام میکنیم بر محضر مبارکت، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. اون روز و این روز عنوان اصلی و شخصیت حقیقیشون با کلمه و لقب بقیت الله معرفی میشه برای بشریت، چون آخرین خم سربسته است که خدا برای وادی توحید و معرفت خیش و پیاده کردن اهداف خود در خلقت باقی گذارده است. من ابقاه الله، آنکه خدا او را باقی گذارده است. این شد تأویل آیه شریفه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. برمیگردیم به تفسیر آیه و ما انا علیکم به حفیظ، مردم، و من حفیظ شما نیستم. من تعالیم رو گفتم، آداب رو گفتم، نهی از فسادتون کردم، شیوه تبادل و تعامل درست رو گفتم، اما دیگه من نگهبان بالای سر شما نیستم، با چماق بیستم شما رو نگاهتون دارم که به عمل بیاید و درست عمل کنید. خود دانید من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، و ما انا علیکم به حفیظ. مطالب این بزرگوار به پایان رسید تو این قسمت، منتظر جواب است. قالو، قوم جواب دادند. قالو یا شعیب، گفتند آقای شعیب، از صلات و که تعمر که انت رو که ما یعبد آبا اونا او انف الفی اموال نامانشا انکل انتل حلیم الرشید و اصفا. ببین چه جوابی دارن میدن اینها و چه گفتگویی در میگیرد بین شعیب در ادامه باز با این جماعت. گفتند آقای شعیب از صلات و که، آیا این صلات توست؟ آیا این نماز توست که تو را امر می کند و وادارت می کند که این گونه با ما سخن بگویی و از ما بخواهی که انت رو کما یعبد آبا اونا؟ شعیب دو خواسته از اینها داشت، اینها رو به دو چیز دعوت کرد، یک اعبد الله ما لکم من اله غیره، یک وحدانیت، یک تایی خداوند و عبودیت و بندگی خدا واحد احد صمد، دوم انضباط اقتصادی، اجتناب از فساد، سرنهادن در خط بقیت الله و آنچرا که خدای سبحان به عنوان ضابطه و قاعده در زندگی انسانها در حوزه های مختلف من جمله حوزه اقتصاد میخواد، عدالت اقتصادی، اجتناب از فساد اقتصادی رو قبول کنن. این خواسته های این بزرگوار بود که دو خواسته شو خداوند بازگو کرد اینجا. اینا میگن از صلات و که تعمر و که، آیا این نماز توست که تو رو وادار کرده است؟ یک اون خواسته اولی که تو میگویی اعبد الله، ما ترک کنیم آنچرا که پدرانمون عبادت میکردن و اون خدایی که تو معرفی میکنی عبادت کنیم، یک. دو او ان نفعل فی اموال نامانشا، آیا این نماز توست که مانع میشه که ما هر کار در اموالمون میخوایم انجام ندیم؟ ما دلمون خواد به مردم کم بدیم، زیاد بگیریم، بخس بکنیم، تحقیر بکنیم، مال خودمونه، اصلا میخوایم زیاد به مردم بدیم، کم به مردم بدیم، میخوایم تحقیر کنیم، میخوایم بخس کنیم، تمام اون تعابیری که میخوایم دست عمل نکنیم، اختیارمون رو داریم، اموالمونه، هر کار دلمون خواست میخوایم انجام بدیم، تو چرا ما را محدود میکنی؟ تو چرا آزادی ما را سلب میکنی و برای ما اختیارداری میکنی و میگویی این گونه و اون گونه عمل کنیم؟ ما هر جور دلمون میخواد تو اموالمون میخوایم عمل کنیم و تو هم نمیتوانی مقابل ما را بگیری. مثلا آیا این نماز توست که تو را وادار به این میکند که این شیوه عمل کنی و با ما این دو جمله را بگویی؟ و حالی که انک لانت الحلیم الرشید، تو یه آدم حلیم، صاحب حلم، حلم، عاقل، توانمند، رشید ما ندیدیم هیچ وقت تو کار لغو کنی. تو یه آدم صاحب اعتباری هستی که این نکته جالبی داره که عرض میکنم خدمت. اینا چی گفتن؟ از صلات و که. صلات رو در لغت میگیم نماز، الان ترجمه میکنیم. آیا اینجا مراد همون نماز یا صلات نماد دینداری است؟ یعنی این دین تو، عبادت تو، آیین تو آیا چنین حکم می کند که ما باید دست از خدایانمون بشوییم و باید این مفسده اقتصادی که تو میگی که اختیار ماست تو مالمون میخوایم هر جور عمل کنیم نکنیم؟ آیا این دین و دیانت و عبودیت توست یا نماز تو؟ هر دو معنا درسته. اگر مرادشون کل دین و دیانت شعیب و آیین شعیب باشه، چرا صلات رو میگن؟ همونطور که شما خودتون وقتی میخواید نشانه دینداری یک انسان متدین رو بگویید، میگویید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه. اولین ویژگی رو که میگید اشاره میکنید بندگان شایسته الهی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اولین نشانه و بروز ایمان در نماز و در این فریضه مهم الهی و این جنجینه عظیم الهی به دست میاد، حاصل میشه. من نمیخوام دیگه الان وارد این بحث بشم. شب تاسوعا در تهران در این دهه اول کار رسید به بحث صلات، دیگه یه دنیای خاصی بوده، مباحث دیگه گفت اشاره شد که حالا احتمال رو سایت هست مباحث، هنوز میتونید در سوره مبارکه رعد مراجعه کنید عزیزان و استماع بفرمایید. قصه دیگری داره، این که تمام دین رو اگر نماز بگیم گزاف نگفتیم عزیزان. نقشه جامع و کامل مسیر عبودیت بندگی از صفر تا صد. ببینید همین جمله که شما میگید از صلات و عمود و دین، اگر این پایه ها رو نمیذاشتن طراحان این بنا، بنا قائمیه افراشته نمیشد. اگر نماز نباشه دینی وجود ندارد، از صلات و عمود و دین. لذا نماز خوندنی نیست چون عموده. عمود رو کسی میخونه؟ عمود رو چه میکنن؟ اقامه میکنن، پا بر جا میکنن. لذا شما اقیم الصلاة، اقامه نماز باید بکنید. بحث خوندن نماز نیست، نماز باید اقامه بشه تو بنای مسلمانی و تو امارت دینداری ما. شما میگید از صلاة و معراج المؤمن، نماز است که انسان رو از این حیات خاکی، از این زندگی پست، از این خوردن و نوشیدن و مباشرت ها و اعمال بهیمی و حیات بهیمی بالا میبرد و بالا میبرد و بالا میبرد و ما ز دریاییم و دریا میرویم. میکشد و میبرد آنجا که باید ببرد، که نردبان آسمان است این کلام، میبرد تا به اوج برساند. از صلات و معراج المؤمن و بقیه تعابیر زیبا و حقایقی که در این مسئله وجود داره که الان دیگه نمیخوام وارد شم خدمت دوستان. اینا گفتن از صلات و تعمر، آیا همین عبادت؟ حالا چرا صلات گفتن؟ چون دیدن در زندگی شعیب از مهمترین اعمال عبادی او نماز است، مانند دیگر پیامبران الهی. عیسی روز اولی که به دنیا آمده است و میخواد به اعجاز الهی لب باز کنه و دامن مادرش رو از اتهام بشوید و اثبات اعجاز شخصیت خودش بکنه، به اوصانی به صلات و زکات بعضی خودش رو معرفی میکنه، میگه خدا من رو به صلات و زکات توصیه کرده است. پس مطلب روشن است. خب حالا اینها گفتن که اعتراضشون به آقای شعیب چیه؟ آیا تو با این دینداریت، با این نمازت؟ و واقعا همینه، بله، نماز شعیب است که او را وادار میکند این توصیه ها رو به اینها بکنند. اثر نماز و عبادت و دینداریست در وجود شعیب که لب باز میکنه، میگه اعبد الله و میگه فساد در زمین نکنید، چون اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. بعد چی باید بیاد؟ و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. دینی که از خاصیت امر به معروف و نهی از منکر ازش بیرون نیاد که دین نشده. نمازی که به دنبالش امر به معروف و نهی از منکر نیاد که نماز نشده. لذا باید اینطور باشد، این حرف رو بگد. بله همینطوره، درست فهمیدید. قوم شعیب، این نماز شعیب است اون رو وادار میکند به چنین شیوه سخن گفتن، به این تعالیم ارزندهی که داره مطرح میکنه. خب حالا اینها گلشون این بود که تو ما را وادار میکنی انت رو که ما یعبد و آبا اونا، که ما آنچه را که پدرانمون عبادت میکنن عبادت نکنیم. این یک. دوم این که ما دلمون میخواد تو اموالمون آزادانه بریزیم، بپاشیم، حلال حرام به تعبیر خودمون، و اصلا ظلم کنیم، بدیم، کم بگیریم، هر کار دلمون میخواد بکنیم. دو هیچ. این دوتا رو بررسی کوتاهی بکنیم. این ما یعبد و آبا اونا چیست؟ این دیگه متاسفانه همان است که بارها و بارها در مباحث خدمت دوستان عزیز رسیدیم و قرآن یه جمله زیبا جواب میده. ببینید حرکت کردن بر منوال و روش پیشینیان، اعمال گذشتگان رو حجت قرار دادن و طبق اون زندگی کردن غلط است یا صحیح است، ثواب است و یا نه ثواب است. هیچ کدوم نمیتونیم بگیم ثواب یا نه ثواب است. تا پیشینیان چه باشند و عمل آنها چه باشد و مستند عملشان چه حقیقتی یا باطلی و حقی باشد. به خودی خود روش پیشینیان رو گرفتن و عمل کردن و از اونها اصلا کلمه تقلید رو بگیم، اصلا تقلید گذشتگان به خودی خود نه مردود است نه مقبول است. قرآن به زیبایی این حقیقت رو بازگو میکنه. بسیار خوب، شما روش گذشتگان و آبائتون رو دارید ادامه میدید. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، توی آیه لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا پیشینیان و گذشتگان و پدران و نیاکان شما اگر یه راهی رو میرفتن که بر اساس عدم علم، عدم عقل و عدم هدایت بود، باز هم شما میتوانید کور کورانه همون روش رو برید؟ لا بالله، نه عاقلانه است، نه عالمانه است، نه هدایت مدار است و هیچ مقبول نیست. اما اگر پدران شما بر اساس عقل، خرد، بر اساس علم و آگاهی دقیق و بر اساس هدایت به یه حقایق رسیدن، چرا ما این رو از دست بدیم؟ ما هم روش عاقلانه، عالمانه و هدایت مدار اونها رو میگیریم و عمل میکنیم. پس تمام گله اینجاست. اما اینی که شما دارید عمل میکنید همان است که اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. این روش باطلی است. این همان است که خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. این همان میشه ماجرای مثنوی میشه و شادی آمد، قصه از خاطر برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت. بعدم میرسه به این بیت که خلق را تقلیدشان بر باد داده، دو صد لعنت بر این تقلید باد. همون ماجرایی که خیلیاتون شنیدید و بالاخره اون اولاغ رو فروختند و نقل و نبات کردن، آوردن در بزم صوفیان شروع کردن به خوردن و این صاحب اولاغ هم میخواند و میخورد و با همینا شادی آمد قصه از خاطر برفت میخواند. بعد صبح که میخواست بره اولاغشو تحویل بگیره گفت، گفتن اولاغ تو که دیشب خوردی خودت که نقل و نبات کردیم، تو هم با ما خوردی. گفت خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید بود. این میشه همون عزیزان، یعنی روش گذشتگان نابخرد ناآگاه ره به ضلالت برده رو گرفتن. این همان است که قرآن به شدت با آن مقابله میکند. این یک. دوم، شما گفتید ما هر کار دلمون تو اموالمون میخواد میخوایم انجام بدیم، آزادیم. اصلا این خود بحثیست. اجازه بدید بگم در حد لازم الان خدمت دوستان. خداوند انسان را آزاد آفریده است. یعنی چه؟ اصالت الحریه. امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود فرزندم مجتبی لا تکن عبد غیرک فقط خلقک الله حرا. عبد هیچ کی نباش، خدا تو را آزاد آفریده است. اصل اولی در وجود انسان ها حریت و آزادی است. یعنی اصالتا عدم تحمل احد من احد، هیچ کس نسبت به کسی که سلطه نداره. این قانون اولیه الهی و خلق اول الهی است که خداوند انسان ها رو بر این مدار آفریده است. بسیار خوب، درست. انسان آزاد آفریده شده است در این آفرینش. عبد کسی نیست و برده کسی نیست و بنده کسی نیست. اگر خداوند میخواد امر و فرمان کسی رو بر ما لازم کنه، باید دلیل بیاره، باید دستور بده، باید حکم براند. و الا ابتداعا خیر. این حریت هر انسان است نسبت به دیگر انسان ها. اما انسان ها در اعمالشون و در رفتارشون آزادند؟ بله. این آزادی چه آزادی است؟ آیا مرز دارد، حد دارد، یا بی حد و حصر و بدون مرز است؟ یه نفر تو دنیا از ازل تا ابد بیارید که بگه آزادی انسان بدون حصر و حد است؟ یک جامعه رو معرفی کنید که برای انسان آزادی بدون حد و حصر بپذیرد. دیگه غیر الهی ترین جوامع، غیر توحیدی ترین جوامع رو در نظر بگیرید. همین امروز که دیگه داعیه این مسائل در دنیا کاملا قوغا میکند و در بوغها و چرنها شنیده میشه، الان تو لایق‌ترین جوامع آیا یک انسان آزادی بدون حد و حصر دارد؟ خیر. یه چیزیست که آزادی انسانها رو در جوامع بشری الان محدود میکند، اسمش چیه؟ قانون. قانون. در هر جامعه یه مقرراتی وضع میکنن که اگر شما این کاری خواستی بود میگن حق نداری، قوانین اجتماعی زنی میده این کار رو بکنی، قانون به تو ایزه این کار رو نمیده، تو نمیتونی اینطور رانندگی کنی، نمیتونی اینطور سرصدا کنی، نمیتونی همسایت رو اینطور بکنی، نمیتونی تو بازار این کار رو انجام بدی، تو دادستت به تجارت. این دمپینگ، این چیه؟ قانون میاد جلوش رو میگیره میگه این کار نمیتونی بکنی. یعنی تمام بشریت پذیرفتن عزیزان که انسان آزادی افسار گسیخته نمیتواند داشته باشد. با یه چیزی به نام قانون آزادی انسان رو تو رفتارها ولو خصوصی ترین رفتارهاش محدود میکنن. میگن این باید بگونه ای باشه که این مصالح درش دیده بشه. خدای وجود، خالق هستی، با مترقی ترین قوانینی که منطبق بر نیازهای اصلی انسان است آزادی را به انسان میدهد، اما چارچوب براش تعیین میکند با قوانین تشریعی، با چهارچوب ادیان الهی. انسان آزاد است، اما آزادی مشروط به حدود خداوندی، به چهارچوب آیین الهی. بسیار بسیار فراتر، مؤثرتر، جدیتر، مطابقتر با فطرت انسان از اون که انسان ها خودشون بخوان قانون وضع کنن براش. خالق وجود گفته است که افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خدایی که این نویسنده داند که در نام چیست، اون قانون رو وضع میکنه. خب حالا بر اساس این، اینها گفتن که تو ما رو باز میداری از این که ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، هر جو دلمون میخواد عمل کنیم. من دارم شما رو به چهار چوبی، به قاعده و قانونی دعوت میکنم که صلاح و سداد جامعه رو برای شما به ارمغان بیارن. اما پایان مطلبشون میگن ان کل انتل حلیم الرشید. از قدیم میگفتن که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. نگاه کنید اون روزی که ابراهیم زد بت‌ها رو شکست، فردا این بازجوها شروع کردن به بررسی کردن ببینن این ماجرا رو سرنخی پیدا میکنن چی انجام داده. بعد یک کسی اومد گفت ما دیروز جایی بودیم، یک کسی سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، یک جوان مردی پیرامون این بت‌ها صحبت می‌کرد که اسمش ابراهیمه. یعنی دشمنان ابراهیم رو میگن چی؟ فتن، فتا، جوان مرد. دشمنان شعیب رو میگن حلیم رشید. به معاویه خبر رسید، نشسته بود تو بسترش، خبر رسید ابوالحسن ابو تراب علی ابن ابی طالب کشته شد. متن تاریخ عزیزان، کامل ابن اسیر، طبری، همه. معاویه همونطور که نشسته بود دو دستی تو سرش کوبید، زار زار شروع کرد بگریستن. بعد این جمله رو گفت دفن العلم و الفقه کلها، تمام علم و تمام فقه دفن شد با علی. تقدره الفضل ما شهدت بهل اعدا، فضل اونه که دشمن انسان بگه و اقرار کنه. اینها به شعیب میگن انک لانت الحلیم الرشید، آقا تو هم حلیمی، هم عاقلی، خردمندی، هم رشیدی، اهدافت، مقاصدت تو زندگی روشن، تو چرا این حرفا رو به ما میزنی؟ هم اقرار میکنن به جایگاه او، هم ازش خلاف توقع خودشون رو با حرفشون اثبات میکنن. حالا پاسخی که شعیب میده بسیار زیباست. ارائیتم ان کنت علی بینة من ربی، مردم، قوم من، دوستان من، آیا فکر نمی کنید وقتی من با حجت و بیانه و دلیل از سوی پروردگار با شما صحبت می کنم و رزقنی منه رزقن حسنا و خداوند بهترین روزی رو من داده که من دارم این روزی رو به شما تقدیم می کنم و این روزی نیست مگر اهم یقسمون رحمت ربک، کسی میتونه تقسیم کنه این روزی و این رحمت رو؟ نحنو قسمنا، ما تقسیمش می کنیم. بهترین روزی که خدا بشریت داده از چیست؟ هدایت، نبوت. و خدا به من این روزی رو داده است که با شما در میان بگذارم ثمرشو و رزقنی منه رزقن حسنا، بعد شما گمان میکنید که من میخوام به شما توفقی بکنم، من حرفم رو به شما غالب کنم. نمونش این: و ما ارید و ان اخالفکم الا ما انهاکم عن. از زیباترین قسمت ها فرازهای این سوره و کل آیات قرآن عزیزان این جمله که الان میخونیم: ان ارید و الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اونقدر اصل تو این آیات هست که من به مقتضای مجلس و وقتمون باید خدمت دوستان بگم حالا ببینیم به کجا میرسیم، برای فردا شب میمونه. فرمود و ما اريد ان اخالفكم الا انهاكم عن. نشانه صداقت من این که به هر چی به شما دارم میگم خودم تک به تک قبل از آن دارم چه میکنم؟ عمل میکنم. اگر من سودجویی می داشتم، اگر من می خواستم آزادی شما رو سلب کنم، اگر من صلاح و خیر شما رو نمی خواستم، به اون چه به شما گفتم خودم عمل نمی کردم. و ما اریدو، اصلا این نیست در برنامه و روش کار من که به اون چه شما رو امر می کنم شما رو نهی از آن می کنم خودم مخالف اون عمل کنم. نه، آمن الرسول به ما انزل اله. عزیزان، راز اول توفیق پیامبران الهی این بود است که انبیاء الهی به اون چه به بشریت گفتند قبل از این که دیگران بخوان به اون بپردازند، یک، معتقد بودند، دو، عامل بودند. نه آن که تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند، ترک دنیا به مردم آموزند، خویشتن سیم و غله اندوزند. ما ارید و ان اخالفکم الا ما انهاکم عن. ببین این زندگی من، روش فکر من، به آن که شما رو دعوت به آن میکنم عمل میکنم. اینجا حرف داریم، برمیگردم. و آن که اراده من و خواسته من نسبت به شماست، ان ارید و الا الاصلاح. اراده من اصلاحه. تمام قبیله پیامبران الهی، همه پیامبران الهی عزیزان مصلحان اجتماعی بودن، اومدن افکار جامعه رو اصلاح کنن، روش‌های مردم رو اصلاح کنن، اخلاق اجتماعی رو اصلاح کنن، فرهنگ رو اصلاح کنن، اقتصاد رو اصلاح کنن، سیاست رو اصلاح کنن. پیامبران الهی مصلحان بزرگ الهی و بشری بودن، اومدن به بشر بگن بابا خدا خلقت رو با صلاح آفریده است، نه با فساد، نه با تباهی. اومدن اصلاحگران عقالیم قبله شدن و بشر رو به صلاحیت فراخواندن و انسانها رو به صالح بودن دعوت کردن که شایسته آن باشن که تا ابدیت سلام همه انسانها بر اونها باشد، که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. پیامبران مصلحان بزرگ، گفت ان ارید الا الاصلاح. من اراده ای ندارم جز اصلاح در کارتون، فکرتون، زندگیتون، سعادتتون. و در زمینه فساد رشدی نمیاد، من صلاح میارم برای شما که رشد کنید. مستطعتون، به مقتضای توان، به استطاعتم به صلاح شما میشتابم. اما معتقدم به ما توفیقی الا بالله. من یک سیر از اول گزارش میکنم، دو سه دقیقه، سه چهار دقیقه تموم میکنم عرضم رو. ببینید، گفت که ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن. نهی از فساد کرد، گفت لا تعصوا في الارض مفسدين. درست، فساد نکنید، چنین چنین. اولین شرط زدودن فساد برای اون کسانی که میخواهم صلاح را، ان اريد الا الاصلاح، صلاحیت رو حاکم کنن و فساد رو ببرن، اینه که قولشون و عملشون یکی باشد. این اولین شرط حاکم کردن صلاحیت و زدودن فساده. حالا این نویزه بدید ملموسترش کنم. من پدر تو خونم میخوام صلاحیت در فرزندانم ایجاد کنم. عزیزان من، با کمال شرمساری رو عرض میکنم، شما پدر بزرگوار که میای گله میکنی از این فرزندت، شما که میای از این دختر گلت گله میکنی، از این پسر گلت گله میکنی، خب این آقازاده، این دختر خانم، چقدر این تفاوت بین گفتار و عمل رو از من تو زندگی دیده از کودکی تا الان؟ این به کدوم صلاحیتی، به کدوم صراطی میخواد مستقیم بشه؟ اگر من پدر میخوام تو این زندگی فرزند من بر مدار صلاح باشد، اولین شرطش اینه که گفتار من و عمل من در محیط زندگی با همسرم و فرزندم یکی باشد. نبینه این اختلاف بین گفته و رفتار من رو، نبینه اون چه متاسفانه داره میبینه که حرف من تو جامعه خیش قوم مردم چیه، اما تو خونه چگونه عمل میکنم، چون به خلوت میروم من کار دیگر میکنم. خب این چی میشه؟ این جز تخریب و فساد در شخصیت این فرزند بار دیگری ایجاد نمیکنه. هیچ برو برگردم نداره، شرط اول و قدم اوله. اگر کسی میخواهد به صلاحیت بشتابد و بکوشد و فساد رو جمع کنه، باید قولش و عملش یکی باشه. حالا من پدرم، من معلمم در دانشگاه، آقای رئیس جمهوریست در یه مملکت، یه مدیریست در یه کارخانه، یه مدیریست در یه سازمان و و و اینو توسعش بدید در تمام شؤونات. یه پیامبریست در نقش رسالت و نبوت، گفت ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح. نکته دوم بسیار جدی و مهم اینه، شعیب این حرف رو گفت، این سیاستگذاری رو مطرح کرد، اما بعد یه مرتبه گفت سنگ بزرگ علامت نزدن است. مستطعتو، من اون جمله زیبا گفت، من خرج عن زیهی فدمه حد، کسی که پاشو از توان و گلیمش فراتر بگذاره خونش به گردن خودشه. من شعیب این ادعایی که دارم میخوام اصلاح کنم، نمیخوام تمام جهان را اصلاح کنم، میخوام این مدین را، این شهر و دیار را آبادان کنم به مقدار توانم، مستطعتو، به اندازه توانم حرف میزنم، نه بیشتر، نه لاف بزنم، نه گزاف بگم، مستطعتو، به مقداری که توان دارم، به مقداری که وسع دارم، من اراده اصلاح دارم. خیلی مهمه که انسان قدمش رو منطبق با توانایی‌هاش برداره. حرفی رو که اندازش نیست نزنه عزیزان. باز ببینید اگر اجتماعی کنیم، می نشینن این دختر و پسر لیلی و مجنون، شیرین، دهانشون گرم میشه، سرشون گرم میشه تو صحبت کردن با هم، تو این آشنایی ها و ابتدای ازدواج و اینا، چه وعده ها، چه حرف ها، چه مطالب، من تصمیمم اینه، اهدافم در زندگی اینه، ایده من اینه، یه چیزایی میگه که طرف ما تو متعهد میمونه، احساس میکنه از یه طرف مقابل پیغمبر خدا نشسته، از فهم و درک و ایمان و تقوا، از چی چی چی. اما بعد که میره پای سفره حق می نشینه، بله رو میگه، بعد میره تو زندگی، یک کلمه از اون ادعاها وجود ندارد. تمام اینها یه چیزی بود که اصلا نه در توان بود، نه در محدوده بود. مستطعتو، من هر چی میگم در حد توانم، چیزی رو میگم که از به جا آوردنش عاجز نباشم، وعده ای رو میدم، توقعی رو ایجاد میکنم که پاش بیستم و بتونم عمل کنم و پیاده کنم. چه نکات عجیبی است تو این جز جز ظرافت آیات. خب حالا این میمونه، فرد و شب فقط همین جمله رو بگم. تا اینجا گفت که دوستان اهل ادب میدونید، گفت ما اورید و اوریدو متکلم وحده یعنی من، ما اورید و ان اخالفکم متکلم وحده یعنی من، الا ما انهاکم فعلش متکلم وحده یعنی من، یعنی من اراده ندارم من با شما مخالفت کنم، من اراده دارم اصلاح کنم. گفت من یک بار گفت و ما توفیقی الا بالله، تمام اون چرا که گفتم نیست و نیست و نیست مگر یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، مگر به توفیق پروردگارم، چون می دانم ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، گر به پرانیم تیر نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست، ما کیمن در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم بدم، حمله مان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد، و ما توفیقی الا بالله.
من کیم که ببخشید بینی منو بگیرن تموم کارم؟ من یه حرفا چیه که بگم؟ چنین میکنم، چنان میکنم.
و ما توفیقی الا بالله، نیست توفیق من مگر به خداوند. حالا توفیقی، همیشه عرض کردم توفیق یعنی چی؟ از ماده وفق میاد، یعنی جفت و جور شدن اسباب و مقدمات برای یک کار. میخواد یه سفری برید به تمام آسمان و زمین، میزنید تمام درها بسته، نمیشه.
به هزار جان کندن اسباب که فرام میکنید، یک ساعت مونده به پرواز، این آقازاده دست که میگیره به دلش، این کودک بزرگوارتون، میبرید بیمارستان، از پرواز میمانید، ویزاتونم باطل، تموم. نمیشه وفق، نمیشه جفت و جور، نمیشه. اما گاهی اصلا نه تصمیم سفر دارید نه هیچ، فلان دوست میشه آقا بیا بریم فلان، اصلا بده من پاسپورت، بده من، همه کارات انجام میشه، نگاه میکنید تو هواپیما رو مهماندار ده میگه کمربندها رو ببندید فلان، اینا دارید میرید.
گاهی بساط عیش خودش جور میشود، نمیشه توفیق. گاهی نمیشود که به دستور میشود،
توفیق وفق میشه. و ما توفیقی، جفت و جور شدن اسباب برای رسیدن به خواسته ها و افعال. انه ولی و توفیق، دست کیه؟ خداست، از اسامی خداوند موفقه، موفق، هو الموفق للثواب. خدا جفت و جور میکند اسباب را. ما توفیقی الا بالله، اما من نقشه دارم، برنامه دارم، علیه توکلتو، من اعتماد به طرح و برنامه خدا دارم، با اطمینان کامل و الیه انیب. و تمام هدف و غایت من از سخن گفتن با شما، اصلاح اجتماعی همه چی و همه چی نیست مگر توجه به سوی خداوند سبحان و انابه و حضرت جانا. تمام سخن به قول بند الله تبارک و تعالی. حالا یه مختصری هم باقی مون که انشاءالله فردا شب با ادامه و باحث منظر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. دیگه زمان گذشت. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.